هست در مواردی که اختصاص دارد احکام عالمین، حالا از بابی که ظاهر خطاب این است تمام شد، اونهایی که قائل به امکان تخصیص هستند گفتیم مشکلی ندارند، و اما اونهایی که منکر امکان هستند مثل مرور آقایی با توجیه بکنن که توجیهات رو بیان کردیم در هر موردی، یک توجیه، دو توجیه مختص به اون مورد بیان شد. کلمه ای که باقی مونده راجب این دو مورد اخیره اینه، قضیه وجوب القصر و قضیه وجوب الجهر و الاخفاء. خب مثل معروف آقای خویی که منکر بود تحلیلشو بیان کردیم. باقی مونده این کلمه اون مبنای معروف ناینی یا و کسانی که تخصیص احکام را با عالمین ممکن میداند چجور اینجا با تحلیل بشود؟ اینجا اگر ابتداعاً بگوییم وجوب قصر مختص به عالمینه، وجوب الجهر مختص به عالمینه، وجوب الاخفاء مختص به عالمینه، یه مشکل داره رو مبنای ناینی، هم یه مشکلی داره. مشکلش اینه که اگر جاهل آمد قصر خوان، قفلتن قصر خوان، باید بگید نمازش باطله، چون وجوب القصر مختص به عالمینه. اینه که رو مبنای معروف ناینی هم اینجا ما مشکل داریم، نمیتونیم ادعا کنیم که وجوب القصر مختص به عالمینه، یه تالی فاسد داره. رو مبنای منکرین یه تالی فاسد داره، رو مبنایشون یه تالی فاسد دیگری داره. اینه که رو مبنای معروف ناینی با تحلیل اینجور باشه تا تالی فاسد لازم نیاد. تحلیلش اینجوره: جامع نماز بر همه واجب شده، جامع بین قصر و تمام، اقیم الصلاة جامع بر همه واجب شده، جامع بین قصر و تمام، جامع بین جهر و اخفاء بر همگان واجب شده. بعد یه دلیلی آمده راجب این دو خصوصیت قصر و جهر و اخفاء. این دلیل به تعبیر معروف ناینی مهمله، مهمل نسبت به عالم و جاهل مهمله. به تعبیر دیگه گفتیم که اطلاق ذاتی داره، واجب است قصر بر همگان، چه عالم چه جاهل، و ها کذا واجب از جر بر همگان. این دلیلی که راجع به این دو خصوصیت آمده یه مخصصی داره، مخصصشون روایاتی که میگوید ان لم یقر علی آیت و تفسیر حکم برش نیست، نماز تمام صحیحه. سه تا مرحله داریم: یکی جامع واجب شده بر همگان، جامع نماز، یکی قصر واجب شده مهمل است نسبت به عالم جاهل یا اطلاق ذاتی داره که گفتیم بس کردیم، و یکی هم این روایاتی که میگه اگر جاهل تمام خود نماز صحیح هست، اگر جاهل جهر خون در مقام اخفاء صحیح و بلعه. اینم دلیل سومه. فرمایش ناینینه که این دلیل سوم تخصیص میزند وجوب قصر را به عالمین. دلیل دوم را میگه این وجوب قصر مال عالمینه، این وجوب جر مال عالمینه، این وجوب اخفاق مال عالمینه. خب نسبت به جاهل چی باقی میمونه؟ همون خطاب اول، واجب شده برای جامعه نماز. قصر بخواند صحیح هم تماما بخواند صحیح هم دیگه تالیف فاسد نداره. مرحوم ناینی این وسطی رو مختص و عالم میکنه، اون اولی به اطلاعش باقی میمانه. همین رو همین نکته فکر بکنید، مرحوم ناینی این وسطی رو مختص و عالم میدانه وجوب قصر را، اون اولی رو میگه به اطلاق خودش باقی هست. واجب است جامع صلات بر همگان، جامع نماز. اگر جاهل به وجوب قصر تمام خوان نماز صحیح هست، چون واجب شده بود برای جامع. اگرم قفلتن قصر خوان به تبعیت امام، قصر خوان ناخودآگاه، باز نماز صحیح هست چون داخل در وجوب جامع هست. پس اگرم مرحوم ناینی بفرماید وجوب الغسل، وجوب الجر، وجوب الاخفاء مختص به عالمینه، تالی فاسد ندارد. تالی فاسدش این بود، پس اگر جاهل ناخودآگاه قصر خوان باید بگید باطله، میگه نه اون صحیحه به حکم ادله اولیه. یه ادله اولیه هم داره مرحوم ناینی، لذا مشکلی رو مبنای مرحوم ناینی نیست. ما تو ذهنمون همینه، ظاهر اذا قرأت علیه آیت و تقصیر لا یبعد، بعضی که ممکنه تخصیص احکام به عالمین بعید نیست، همونطور که در کلمات فقها آمده بعید نیست وجوب قصر مختص به عالم باشد، وجوب جر مختص به عالم باشد، جای مناقشه دارم، ولی بعیدم نیست که اختصاص داشته باشد. و اگر هم جاهل انا غفلت نماز قصر خون، نماز قصر شم صحیح هم حکم اطلاقات اولیه. بله جاهل، جاهل مسافر صحبت دیگه، جاهل مسافر تمام خون نماز صحیح هم. خدا روایت گفت دیگه ان لم یقر علی آیت تفسیر که مشکل نداریم. حالا جاهل مسافر با یک امامی سفر کرده، حالیش نبود، فکر میکرد نماز تمامه، ولی مسئله رو نمیدونست، ولی امام که سلام داد سر داد که بیام سلام داد، بعد یه هم فهمید بابایی که دو رکعت خونده ما باید چهار رکعت میخوندیم، چون جاهل بودم میگم ما باید چهار رکعت میخوندیم، مسئله از سوال کنه میگیم نه نماز صحیح هست به حکم اطلاقات، اطلاقات نماز شما رو تسلیم. نه ما این دیگه عرضم به خدمت شما تفصیل الکلام موکول الی صلات المسافر یه بحثیه که اون نمازی که اولا تشریح شده اقیم الصلاة جامع تشریح شده یا خصوص تمام تشریح شده، عرض کردم مناقشاتی داره. الان نه جامع واجب شده، تا واجب مسافر نبودید، جامع واجب شده، مسافری دو جامعه دیگه یه مصداقش، حاضری چهار دیگه، عرض کردم مناقشاتی دارن، فعلا در اصول داریم بحث میکنیم، اینا بحث فقهی طویل و زیلی دارن. آره صحیح، همین داریم بحث میکنیم دیگه، میگیم صحیح نمازش، جاهل اگر تمام میخون صحیح بود، ولی الان قصد خونده جاهل.
سوال اینه همینشون مسافر نبوده یا قصد در روز داشته و باید نماز رو کامل میخونده؟
قصد در روز داشته؟
بله، مثلا قصد در روز داشته یا رسیده بوده به بدنش یا تصور میکرده
نه هم نه یا نمیشد. در خصوص قصد در روز منصوصه، در قصد در روز منصوصه، کسی که قصد در روز داره و جاهل قصر بخانه سیه، یه جا قصر موزه و تمام سیه اینجایه. اما در حاضر، حاضر چهار رکعت درش واجبه.
فکر کرده که به اندازه مسافه نشانی رفته،
هر خیال میکرده؟
بله، هر جاهل بوده دیگه،
مسافر بوده یا نبوده؟
بله،
نه، خیال میکرده مسافره، فایده نداره.
نمازش تمامه و فکر کرده مسافره، شکسته خونده،
فایده نداره، نماز باطله. چرا؟ یا مسافر باید باشه بعد جاهلی، مسافر شرعی نیست. موضوع باید محقق بشود، مسافر شرعی بشود بعد بشه جاهل. خب نه، مسافر، مسافر باید باشه. خب بگذاریم، من و آخون هزا تمام کلام در اخذ العلم فی موضوع حکم آخر یا نفس الحکم تمام شد. مرحوم آخوند در ادامه این امر فرموده ظن مثل علم است من جهت، و مثل علم نیست من جهت اخرى. ظن به حکمی را اگر اخذ کنن در موضوع شخص الحکم، این مثل علم محاله، همه اشکالات میاد. اذا زننت به وجوب نماز جمعه فوجبه، همو اشکال دور و خلف و تناقض اینجا میاد. تابق و نعل به نعل، زن به وجوب توقف داره بر وجوب، وجوب خواسته باشه توقف بر زن داشته باشه دوره. از این جهت زن به حکم کل علم لحکم. و اما نسبت به مثل و ضد با علم فرق می کنم. می تونم مولا بگوید اذا زننت به وجوب نماز جمعه، نماز جمعه حرام است. می تونم اذا زننت به وجوب نماز جمعه، یه وجوب دیگری جعل کردم، عیبی نداره. زن به حکم را می تواند در موضوع حکم مغاد او مماثل قرار بده، به خلاف قطع. در قطع نمیتونست، اینجا میتونه. ما هو الفارق یا صاحب الکفایه، فارق این دوتا چیه؟ چرا در علم نمیتونست، اینجا میتونه؟ میفرماید فارقش اینه که در قطع جایی برای حکم ظاهری نبود، مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. مرتبه حکم ظاهری ظرف جهله، ظرف شکه. قطع داشت نماز جمعه واجب است. اذا قطعت به وجوب نماز جمعه، محال دوباره بگه حرامه، جهل حرمت معقول نبود. به خلاف مورد زن، در موارد زن مرتبه حکم ظاهری محفوظه، مرتبه حکم ظاهری جهله، حکم ظاهری در مرتبه جهل جعل شده، مرتبه حکم ظاهری محفوظه. چون مرتبه حکم ظاهری محفوظه، میتونه شارع مقدس حکم ضد ظاهری جعل کنه، اجتماع ضده این نیست. ازا زنن تا به وجوب نماز جمعه واقعا، این وجوب واقعیه، فحرام ظاهرم، خیلی نداره، حرمت ظاهری جعل می کنه. یکی ظاهریه یکی واقعیه، اجتماع ضده لازم نمیاد، اجتماع مثله لازم نمیاد. فرق بین زن و علم هم یک کلمه یک، این مرتبت الحکم ظاهری در باب زن محفوظه، پس میتونه حکم ضد ظاهری جلب کنه، حکم مماثل ظاهری جلب کنه، ولی در قطع دیگه جای حکم ظاهری نیست. اذا قطعت وجوب نماز جمعه جای حکم ظاهری نیست، حرامش بیه حکم واقعی میشه اجتماع زده. فرق بین زن و علم در این یک کلمه است. علم قلب تمامش بکنه، خودش اینا رو اشکال کرده. این قلب که متعلق زن شما هم حکم واقعیه، این زننت به وجوب نماز جمعه واقعا متعلق زن شما حکم واقعیه. اگر بفرماید که این زننت به وجوب نماز جمعه واقعا فحرامون، این زن به اجتماع ضد لازم میاد. و گفتم همانطور که قطع به اجتماع ضد محاله، زن به اجتماع ضد این محاله، زن به اجتماع مثل محال آدم گمان پیدا کنه اینجا ضدان اجتماع کرده، محاله. ما یقین داریم که اجتماع ضد ممکن نیست، زن به اجتماع امکان نداره. اگر این زننته زن به حکم انشائی باشه، خب اختلاف مرتبه هم زن به اجتماع مثل لازم نمیاد، زن به اجتماع ضد لازم نمیاد. ولی اگر متعلق زن شما حکم واقعی حکم فعلی بود، لازم میاد زن به اجتماع ضد زن به اجتماع مثل. همانطور که قطع به اجتماع ضد محاله، زن به اجتماع ضد نه محاله. این قلتو جواب داده، گفته نه، ممکنه زن شما پیدا بکنی به حکم فعلی، منتها این فعلیه من جمیع الجهات نباشه. خوب دقت کنید، نکته ظریفی فرموده، شبیه اون اختلاف مرتبه انشائی و فعلی شبیه اونه. مرحوم آخوند قائل است و مبناش اینه که فعلیت دو مرتبه داره، فعلیت من جمیع الجهات، فعلیت تامه، فعلیت من بعض الجهات. فعلیت من جمیع الجهات اینه که دیگه هر چی که شرط فعلیت بود محقق شده، از جمله علم، علم به حکمم پیدا کردی، فعلی شد فعلی تام، موضوع محقق شده، شما مستفی هستی. نمیدونم شرایط قدرت، نمیدونم سایر شرایط عقل، همه شرایط هست، علم به وجوبم داری، وجوب حج فعلی تام. فعلی تام یعنی همه شرایط که منها العلم محققه، فالحکم فعلی بفعلیت تام. فعلی من بعض الجهات اینه که تمام شرایط فعلیت محققه الا العلم، فقط علمش باقی مونده. ای آقا مستطیع هست، قدرت داره، عقل داره، بلوغ داره و و و همه شرایط محققه، فقط همی که نمیدونه حج واجبه، از همین جهتش وجوب الحج در حقش فعلی نیست. به حیث لوزال الجهل لسار فعلی تام. این را اسمش مرحوم آخون گذاشته حکم فعلی من بعض الجهات. انشایی نیست، حکم انشایی نیست، انشایی را آدم علما پیدا کنه فعلی نمیشه، مثل اون احکام انشایی که مال زمان حضور حضرت هم. شما علما پیدا کنی فعلی نمیشه، گذشت. مرحوم آخوند فرمایشش اینه که ما دو قسم فعلی داریم، فعلی من جمیع الجهات منها علم بحکم، فعلی من جمیع الجهات الا جهت العلم. اگر اینو تصور بفرمایید فرمایش مرحوم آخوند اینجا درست میشه. مرحوم آخوند اینجا جواب دادن فرموده ممکنه مظنون شما حکم فعلی باشه، ان زننت بحکم فعلی، منتها فعلی من سایر الجهات، فقط از جهت علم فعلی نشده. ان زننت بحکم فعلی، منتها فعلی من سایر الجهات الا العلم. ان زننت به وجوب فعلی چنینی حرام است، گفته اجتماع زنده لازم نمیاد، چون اجتماع فعلی تام با ظن به اجتماع زنده لازم نمیاد. چرا؟ چون اجتماع زنده هشت وحدت لازم داره دیگه، اونم مثل نقیزه اینه، حالا هشت وحدت نه، متعلقا به یکی باشن. زننت به وجوب فعلی ناقص فحرمه تام، اون حرامش تامه، این وجوبش ناقصه، زن به اجتماع زده پیدا نکردی. اگر هر دو تام بودن من جمیع جهات زن به اجتماع زده پیدا میکردی، ولی چون یکیش ناقصه یکی تامه، زن به اجتماع زده پیدا نمی کنی. تمامش بکنم، هذا هو الفارق بین زن و علم. این حرف در علم نمیتونی بگی. چرا؟ چون وقتی گفت ازا علمت به وجوب نماز جمعه میشه فعلی تام، یحتحرم محاله. اما اگر بگه ازا زننت به وجوب نماز جمعه، چون فعلی تام نیست میتونه بگه تحرم. فرق بین زن و علم همینه، هر دو زن به حکم فعلی در موضوع حکم فعلی دیگر جایز اخذش. چرا؟ چون زن به اجتماع زده پیدا نمی کنی. دوباره میگه این قوز، اگر بگویی که درسته حالا شما زن به اجتماع زده پیدا نمی کنی، ولی نمیشه دو تا حکم فعلی زد در واقع داشته باشیم، ولو یکیش من بعض الجاده یکی من جمعی الجاده، این قد بالاخره اجتماع زده در واقع لازم میاد. جواب داده قلتو که در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری خواهیم گفت که نه، در واقع هم اجتماع زده لازم نمیاد. فعلی من بعض الجهات و فعلی من جمعی الجهات زدان نیستن. فعلی من بعض الجهات با فعلی من جمعی الجهات مثلان نیستن. تو ذهن من نکن این ادامهش نیازی نبود که دوباره سوال تکرار میکنه کیفه چجور میشه بالاخره اجتماع زده لازم میاد. جواب میدیم که نه، سیعتی اجتماع زده لازم نمیاد، چون فعلی من بعض الجهات با فعلی من جمعی الجهات زدان نیستن مثلان نیستن. حاصل کلام چی شد؟ فرمایش مرحوم آخوند تمامش بکنم. حاصل فرمایش مرحوم آخوند چی شد؟ حاصلش این شد زن به حکمی را در موضوع حکم زد میشه اخذ کرد. چرا؟ چرا در قطع نمیشد در زن میشود؟ چون در زن جای فعلی من بعض الجهات هست و زن و فعلی من بعض الجهات با فعلی من جمعی الجهات با هم زدان نیستن. دو کلمه در زن جای این هست که فعلی من بعض الجهات باشه، در قطع اینجا این معنا جا نداره. یک کلمه و فعلی من بعض الجهات با فعلی من جمیع الجهات مثلان نیستن، زدان نیستن، نتیجه دو کلمه. پس میتونه بگه اذا زننت به وجوب صلات الجمعه تحرم، اذا زننت به وجوب نماز جمعه وجبه به وجوب آخر. ببینید با اون حرف اولش خیلی فرق کرده. اول میگم مرتبه حکم ظاهری محفوظه، با این حرفا فرق کرد. اولش که وارد میشه مثل مشهور میگه، میگه مرتبه حکم ظاهری محفوظه. اونا باید توجیه بکنیم مرتبه حکم ظاهری محفوظه یعنی هنوز علم به حکم واقعی پیدا نکرده ایم، فعلی من جمیع الجهات نشده، جای جعل حکم فعلی آخر هست. این فرمایش مرحوم آخوند در اخذ ظن به حکم در موضوع حکم مغاد یا مماثل در مسوا اگر نگاه کرده باشید دو صفحه بس داده، انکار کرده، اشکال کرده. ما بله روشن فکر شدیم دیگه یا بودیم، چون این بحثی فایده نداره ادامهش نمیدیم. هیچ آیه هیچ روایتی ظن به حکم را در موضوع حکمی اخذ نکرده. در علم ما مشکل داشتیم، علم را اخذ کرده بود، اون میباد بحث میکردیم. اما در ظن هیچ جایی شارع مقدس ظن به حکمی را در موضوع حکم آخر اخذ نکرده، لا نفسش، لا زدش، لا مثلش. لذا این بحث تطویل بلا طائله راش میکنیم، وارد امر چهارم میشیم که موافقت التزامیه. حالا بله چی فرمایش داشتید؟ کی فرمایش داشت؟ بله مثل که دیگه نه این قلت اول میگه بالاخره زن به اجتماع مثلین هم نمیشه، جواب میده میگه اینجا زن به اجتماع مثلین نیست، زن به اجتماع زدین نیست. این قلت دوم بر میگرده میگه خب واقعش بالاخره دوتا حکم فعلی مزاد هستن، دوباره اون جواب رو تکرار میکنن، میگه نه این دوتا حکم فعلی، دوتا حکم فعلی با هم فرق میکنن، مزاد نیستن مماثل نیستن. من قبول دارم یک خوب بیان نکردم مرحوم آخوند این بحث را، مثل جاهای دیگه بیان نکرده، از اولش بد وارد شده آخرش هم تکرار کرده. آره الان دیگه بگذاریم، فعلا این حرف آخوند در بیان کردیم که نکته حرف مرحوم آخوند درسته ها، فرق بین زن و علم. در علم جای حکم زد نیست، جای حکم مواصل نیست، ولی در زن هست. چرا؟ چون مظنون ممکنه حکم فعلی نباشه، حکم فعلی تام نباشه. این فرق مرحوم آخوند درسته که در این نصف صفحه تلاش کرده فرق بگذاره بین زن و علم. الامر الرابع فی موافقت الالتزامیه. آدی بله اینا همون تا مصباح تقسیم کرده که زن دو قسم هم باتن آمدش کنیم دیگه یه اثری نداره. خب بگذاریم، بحث در موافقت الالتزامیه. اصل بحث امر رابع و بحث اصولیش اینه، آیا مخالفت الالتزامیه مانع از جریان اصل عملی هست یا نیست؟ این بحث اصولیه. آیا از شرایط جریان اصل عملی این هست که مخالفت التزامیه لازم نیاد یا از شرایطش نیست؟ لذا این بحث مناسب با مباحث اصول عملیه باید اونجا مطرح کنیم. ولیکن مرحوم آخوند موضوع بحث را عوض کرده، از اصولی بودن خارج کرده، به جای که بحث بکند من شرایط اصول العملیه عدم لزوم المخالفت الالتزامیه، به جای بحث گفته آیا علم واجب است موافقت الالتزامن؟ چنانچه واجب است موافقتش عملا، بحث را فقهی مطرح کرده. هل العلم تجب موافقت و التزامن کما تجب عملا ام لا؟ عیبی نداره دیگه. حالا خودش اول بحث گفت، اول مقصد گفت، گفت این مباحث اصولی نیستن، همینطور غیر اصولی مطرح کرده دیگه. تجری عقاب داره یا نه اصولی نبود که. هاکذا این بحث، آیا علم وجود موافقت التزامیه داره یا نداره، اینم بحث اصولی نیست، خیلی براش مهم نبوده. اولش گفته که مباحث قطع داخل در علم اصول نیست، همینطور غیر اصولی مطرح کرده، بعد در آخر کلامش نتیجه اصولی بار کرده. بعد از این که بحث کرده موافقت التزامیه واجبه یا نه، با عنوان ثمره فرموده اگر موافقت التزامی واجب باشد آیا مانع از جریان اصل عملی است ام لا، اون ثمره عملیه قرار داده. حالا مهم نیست، مهم نیست ما چجور بحث را مطرح کنیم، اصولی مطرح بکنیم، از شرایط اصول عملیه قرارش بدیم، یا فقهی مطرحش بکنیم که آخون، مهم نیست. ما همونطور که معلوم آخون مطرح کرده همونجور مطرح میکنیم دیگه، تابع آخون دیم. معلوم آخون مطرح کرده که آیا موافقت التزامی علم واجب است یا واجب نیست. ما برای اون بحث اصولی باید این بحث رو مطرح بکنیم. خب این بحث یه موضوع داره، یه محمول داره. موضوعش خود موافقت التزامیه. موافقت التزامیه یعنی چی؟ ماهیه الموافقت الالتزامیه ماهیه؟ محمولش هم اینه که آیا دلیل بر وجود واجب هست یا واجب نیست، حالا عقلا یا شرعا سیر. اما بحث موضوعی، ما معنا الموافقت و الالتزامیه؟ غالبا وقتی که کفایه انسان میخونه این کلمه براش مندمجه. موافقت الالتزامیه یعنی چه؟ هضم نمیشه براش موافقت الالتزامیه. نسبت به موافقت التزامیه سه تا تفسیره. بنابر یه تفسیر موافقت التزامیه امر غیر اختیاریه، اصلا معنا نداره بحث کنیم واجبه یا نه، یه امر غیر اختیاریه. بنابر یک معنا نقطه مقابل، موافقت التزامیه جزء ایمانه، مکمل ایمانه، وجوبش مسلمه، جای بحث نداره. یه نظر سومی هم هست که ظاهر آخونده، موافقت التزامیه امریست اختیاری و غیر از تتمه ایمانه. یکی گفتم سخت تصورش واقعا همین جوره، موافقت التزامیه را تصورش خورده سخته. سه تا حرف در مقام. اما حرف اول گفتم موافقت التزامیه عبارت است از بنای قلبی، اعتقاد قلبی. این بله نیاز به مقدمات خودش داره، مقدماتی خودش داره. اگر اون مقدمات پیدا شد هست، پیدا نشد نیست، به اختیار انسان نیست. این مثل حب و بغض، این مثل اینه که بله شما اعتقاد دارید دو نصف چهاره، دو نصف چهاره بیینه، این امر بیینیه، مقدمه نیاز نداره، اینجور اعتقاد دارید. حب و بغضم مقدمه نیاز داره، مقدمات فراهم شد حب پیدا میشه، بغض پیدا میشه، نشد پیدا نمیشه، اختیار انسان میشه. موافقت التزامیه را معنا کردن هو البناء القلبی التابع لمنشأها المتولد من منشأها، منشأش در خارج محقق شد این دیگه هست، نشد نیست، به اختیار انسان نیست. که اشکال کردن که موافقت التزامیه بنای قلبیه و این بنای قلبی به اختیار انسان نیست، معنا نداره بحث کنیم واجبه یا واجب نیست، این حرفه، ولیکن این حرف درست نیست. ما قبول داریم موافقت التزامیه یک بنای قلبیه، یک عقد قلبیه، التزام قلبیه. آخوندم گفته در کما تجب موافقت او عملا هل تجب موافقت او التزاما، التزام امر قلبی درسته، ولیکن این که فرمودن التزام بید انسان نیست، چرا التزام بید انسان؟ غالبا التزام و امر قلبی به دست انسانه، غالبا. چرا؟ چون مبادیش به دست انسانه، میتونه انسان در مقدماتش تفکر بکند، ربا بنای قلبی میاد، ربا ما میره، بله، و گایم نمیاد، گایم نمیره. ما بهترین مثالی که پیدا کردیم برای موافقت التزامیه قضیه زنهاست نسبت به تعدد زوجات. کثیری از زنها موافقت التزامیه نداره، یقین دارن خدا در قرآن فرموده فنکه او ما تاب لکن، مسلمانن، ما جاء به النبی را تصدیر میکنن، فنکه او ما تاب لکن مسنا و سلاس، ولی التزام قلبی نداره، غالبا التزام قلبی نداره. و یه امر اختیاری شدن هست، بعضی ها هستند بر اثر موعظه، مؤمنات طیبات بر اثر موعظه، مطالعه، تدبر میگه قبول کردم، در قلب ما قلبش آرام میشه، التزام میدارم. قالب زنها التزام ندارن، ولی بر اثر گوش کردن به حرفها و این که مصلحتی داره این قضیه و از اون طرف بله خلافش مفاسدی داره، میشه بر اثر بعضی از حرفها و توصیه ها و موعظه ها اون حالت ابای قلبی که میگه قلبم نمیتونه به پذیر این مسئله را، او مبدل میشه به حالت خشوع، خضوع، تسلیم لامر الله، عیب نداره خداوند فرموده من تسلیم از قلبن ها. در بعضی از مسائل دیگه هم همین رخ میده، مسئله خمس، مسئله خمس میگه بله خداوند در قرآن فرموده، ائمه ما فرموده، ولی دلم نمیپذیره این مسئله را، زورم میدم ها، خمسم میدم، ولی تسلیم قلبی نیستم. مثل این که مثلا یعرف الاشیاء بازدادا، مثل این که مثلا خداوند روزه را واجب کرده، من چطور تسلیمم؟ مساله روزه را فهمیدم، منافع روزه را فهمیدم، مثلا روز شماری میکنم ما رمضان بیاد، ما رمضان میخواب بره، بعضی ها میگم ها والله والله خیلی هم هستن در روزم تسلیم نیستن، روزه را میگیرن، ای کار زودتر و رمضان تمام بشه، یک روزم یک روزه، اونا تسلیم نیستن. بل وجدان و بل برهان موافقت التزامیه امری اختیاری غالباً. درسته گاهی هر کار بکنی بنای قلبی پیدا نمیشه، احیانا ما قبول داریم قدرت ندارم، ولی خیلی وقات هم همونطور که مرحوم آخون فرمود در مشابهاتش بر اثر تأمل و تفکر در مبادی در مناشه این قضیه براش موافقت التزامیه محقق می شود. از این بیان معلوم شد اون بیان دومم که نقطه مقابله نادرسته. بیان دوم اینه، حرف دوم، حرف دوم اینه که آقا موافقت التزامیه جزء ایمانه، مگر نه اینه که ما باید ایمان بیاوریم به خداوند و به پیغمبرش و به ما جا عبی قال الله و جا عبه النبی. کسی که موافقت التزامیه نداره ایمانش ناقص، ایمان نیاورده، ایمان نیاورده. معلوم شد که حرفم درست نیست، موافقت التزامیه تتمه ایمان نیست، که اگر کسی نداشت ایمان نداشته باشه، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض باشه، نه اینطور نیست. این خانم ایمان داره به خداوند، خداوند فرموده در قرآنش تصدیق میکنه، خداوند فرموده پیغمبر آورده تصدیق میکنه این حکم را، ایمانش هیچ نقصی نداره، ولی در جانش جا نیفتاده این قضیه. موافقت التزامیه یعنی این، موافقت التزامیه امریس قلبی غالبا در اختیار غیر از تصدیق به ما جا نبیه، غیر اونه، تصدیق به ما جا نبیه مسئله است، تصدیق میکنم واقعا در قلبش میگه راست گفته، خداوند فرموده پیغمبرم فرموده، من در این شک ندارم، تصدیق میکنه خدا را پیغمبر را قرآن را، ولی میگه این حکم به دلم نمیچسبه. موافقت التزامیه یعنی الخشوع و الخضوع فی مقابل امر المولا و نهیه. همونی که فرمود اگر یک انار را دو نیم بکنی بگی این حلال این حرام، من موافقت التزامیه دارم، من قبول دارم این مسئله را، راست میگویی یک مطلبه. همونی که چی گفته دیگه، علم و ایمان را فرق گذاشته، گفته یک وقت انسان عالمه یک وقت ایمان داره، لذعیزن کافر نیست، مرتد نیست، یعنی غالبا ها بعضیشون اون را من کار میکنم کار نداریم دیگه، نستجیر به الله پیغمبر به خودش گفته، نه میگه درسته قرآنم گفته، بله پیغمبرم این را آورده، من تصدیق میکنم، ما جا به نبی میگم راست گفته، قال الله فانکحوا ما طاب لكم، ولی ای کاش قانون نبود، این تسلیم قلبی نداره. ای نه بابا ایمان دارم، بابا ایمان همینه دیگه، تصدیقم به ما جا به ما جا نبی، ایمان دارم دیگه، جا نبی را ایمان آوردن، خداوند فرموده من تصدیق میکنم، ولی ای کاش قانون نبود، این موافقت، این خضوع قلبی نداره. رب حکم فی الشریعت المقدسه، رب حکم فی الشریعت المقدسه، آمنا بهی صدقنا پیغمبر فرموده، ما ایمان آوردیم که فرموده جا، ای کاش نمی فرمود، ای کاش نمی فرمود، این موافقت التزامیه نداره. اونا ایمان کامل نشد دیگه، اونا کامل بله استعمال هم از حقیقت مجازی در اصول ثابت شده. بله اینه که موافقت التزامی امر قلبی اولی درست میگفت، اما میگفت در اختیار نیست، نه غالبا در اختیار هست، بل وجدان و بل برهان. دومی میگفت این جزء ایمانم، نه جزء ایمانم نیست، ایمان به همین محقق میشه، من ایمان، ایمان کامل ها، ایمان به همین محقق می شود که انسان تسلیم عملی باشد. هر چی شما می فرماید چشم فرمان شماست، ما اطاعت می کنیم. تسلیم عملی، تصدیق قولی، تسلیم عملی. اما یه چیزی داری بین تسلیم قلبی، مرتبه بالاتری هست، این اسمش میگذاریم موافقت التزامیه. این موضوع بست و اما موافقت التزامیه واجب است، واجب نیست. امر دومه محمول بحث است و لازم فرمایید.